بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. شاید انشاءالله این جلساتمون این نفع رو داشته باشه که یه جنبه تذکر علمی و نشست علمی باشه و سیر رو از عالم حس به عالم معنا راحت تر بشه. مذاکره علمی یعنی همین دیگه، آدم توجهش منتقل بشه از عالم وهم به عالم حقیقت. در بین اولا سوالا که خیلی زیاد است و متاسفانه طوری نیست که ما بتونیم همشو جواب بدیم، اون که خوب سوالایی هم هست، من یه تذکری را میدم، شاید این مقداری از سوالا دل این تذکر حل بشه. تذکر خوبیه، استادای ما به ما دادن و خوبه. من اینجوری یادداشت کردم: تا هیچ چیز بیرونی بر قلب و خیال و نفس اثر نگذارد. یعنی چی؟ یعنی ببینیم که انسان دو جور، روحش دو جور حرکت میکنه. یه وقت از بیرون حرکت میکنه، یعنی ما رو تحریک میکنن که آقا میخوای که یک دکور خوبی داشته باشی، این کار رو بکن. یعنی یه نمونه حسی موجب تحریک روح برای داشتن اون میشه. نمیگن انتقال روح از طریق بیرون. یا مثلا شما رو چاخان دونه میکنه، کبر دونه تحریک میکنه، نمیگن انتقال از بیرون. فرمان مؤمن به لطف الهی به جایی میرسه که دیگه بیرون نمیتونه دینه تحریک، فقط خدا، فقط خدا. هرچه عوامل تحریک بیرونی را از چشم خودتون بندازی، فطرتی که با خدا عهد بسته بیشتر میاد به میدان. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بناشد شیطان نپرستیم، شیطان ما را تحریک نکنه. شیطان یعنی کسرت. چرا؟ برای اینکه مقابل کسرت چه احده؟ کسی که شک نداره، یعنی احد یعنی حضرت رب العالمین دیگه. پس هر چیز مقابل احده که ما را از یگانگی یه خود و خدا خارج میکنه، یه نحوه ورود شیطان. برای همین هم تو قرآن میگه خطوات و لا تتبعوا خطوات شیاطین، قدم های شیطان. پس ایشالا اینه کلید بگیرید: تا هیچ چیز بیرونی برو تأثیر نگذارم. وقت دیگه چی باعث میشه که بیاد اینجا؟ رضایت خدا. چی باعث میشه غضب کنه؟ امیرالمومنین غضب میکرد برای خدا. یعنی هست غضبم برای خدا. پس بیرون باید یه کاری کنیم منشأ تحریک نباشه. نه اینکه ما نبینیم، اگه میشه آدم نره ببینه با اینا. و به یکسانی و بی تأثیری نسبت به بیرون میرسد انسان. یعنی دیگه همون که آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی تو اون کتاب خوبشون الهی نامه میگن، یعنی الهی حسن دنیا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد. یعنی من چی کار برم؟ حالا چیه سینا که اینقدر منو میخواد تکون بده؟ اینجا که انشاءالله میدونه میگن سیره الالله و فلا. نگوید اینا مال ما نیست، پس مالی کیه؟ سیر الالله یعنی همین که شما نفتر رو الالله، مصداق اعتکاف یکی از همین آیه. فرار کردیم به سوی خدا. حج و اعتکاف مصداقش یکیه دیگه. یعنی خب پس نمیگن سیر الله، اومدیم دیگه خدای تو همه کاره. از این به بعدش خیلی شیرینه و سخته که سیر فلا. حالا بگویم حکمت این چیه؟ چرا خدا اینجا چه جلوه‌ایش هم میخواست نشون بده؟ یعنی تمام عالم را دیگه قصه ظهور اسماء الهی آدم ببینه. سوال کردن از این که گاهی این حضورمون کمه؟ میدونم علتش اینست که گفتن به حضرت فرمودن اگه این پرحرفی ها نبود، این اضطراب ها نبود، این که معتقدید رو نورانیش میکردید. ببینید شما همه دو معتقدید کار دست خدا، اما حرافی زیاد، هرس زیاد، آرزوهای بلند، طول العمر، اینا باید شد این نور ضعیف بشه. آنی که آرزوی بلند میاد زود بزنیم تو سرش که چی آخه؟ خب ایشالله شما مثلا که یه سه بلا آدم میسه این آمار شیطان هست فرمان امیه آرزوهای بلند جلو آدم میاره و فرماد که خب یاد باشد اینا رو منصرف شو ازش بعد آدم ندنگار یواش یواش به لطف الهی نورانیتی نسبت به مسائل پیدا شد. در سوال ها مقدار سوال ها الحمدلله راجع به همین بحث رزق بود. فرمان که در مبحث رزقی که بحث شده، یکی این که وقتی این بحث برای عده مطرح می شود که اصلا در این وادی ها سیر نمی کنند، اگر بگوییم سرمایه اون را به جای این که در پی رزق هدر دهی به کاری به پرداز که برای آن آفریده شده ای، آیا فقط معرفی عبادات و جایگزین کردن آن برای اون کفایت نمی کند یا باید جایگزینه های دیگری را هم در امتداد معرفی کنیم؟ از این بحث ها ببینید، این بحث هایی این روایات همیشه از خودتون بپرسید. یه دین جامع هر سخنیش اون زاویه خاص خلع ما را میخواد پر کنه. هیچ وقت اونایی که این روایت ها را میشنیدن آیا از ائمه، هیچ وقت نتیجه نمیگرفتن که بریم خونمون بشیم. نتیجه نمیگرفتن ای قد حریص نباشی. فعمل انسان ازا مبتلاهو، حالا که میخوایم امتحانش کنیم، ابتلاش کنیم، چی؟ دو کار باش میکنیم. یا میایم رزقش رو تنگ میگیریم، اشتباه هم میگه چی؟ رب اهانت. میگه منو به خدا بیمحلی کرده است که رزقم رو تنگ گرفته. یا چی؟ یخت رزقش رو چرب میکنیم، رب اکرمنه. یعنی بی خود کردیم. کلا، این حرفا نیست. این خطری که عزیزان از این جهت تهدیدتون میکنه در تو این بحثای رزق پیدا کنی، هیچ وقت این بحثا نمیخواد بگه که خب بذاریم یارو هر چی میخواد بچاپت بعدم بگم که رزق مقسومه. این داره میگه آقا یادت باشه رزق تو اندازش مشخص شده. در شرایط عادی که وظیفت رو انجام بدی بهت میرسه. اجمال فت طلب، اگه دقت کنید بسیاری روایات رو این تاکید میشه، اجمال فت طلب، یعنی حضرت نتیجه میگن که خب بر طلبت چه کار کن؟ اجمال. اجمال ما هیچ راهی جز ترجمه عدم حرص نجستیم براش. تو فارسی اینجور ترجمه کردیم که پس حرص نداشته باشه. امام میفرماد اجمال در طلب، میخواد ما را با چی نجات بده؟ این که مردم دنبال دنیا دارن عمرشون از بین برن. اما هیچ وقت اونی که این روایت میخونه غفلت از این نمی کنه که باید وظیفش رو انجام بده تا در ازای این وظیفه اون چه که باید بهش برسته میرسه. ضرر کجا؟ ضرر این است که به جای انجام وظیفه کارمون بشه رزق در آوردن. هنری نیست آقا. نه شما هنری که کاری نداره دادن، مثلا همه عمر زندگیش بشه چی؟ پول در آوردن. من نمیدونم چه دردی بخوره. این روایت میخواد این رو از بین ببره. اما اینکه من یه وظیفه‌ای دارم انجام میدم، خدا رحمت کنه خدمت امام بودیم، خیلی آسونه این قضیه. ما عنوان معلمای دینی رفته بودیم خدمت امام، دیدیم که میرفتن مثلا یه سمیناری در تهران داشتیم، همچون گفتن بعد امام یه جمله به ما گفت. اول انقلاب بود، اول همه هم خیلی آتشی بودن الحمدلله، انشالله همونطور بود. فهمیدن معلمای دینی، چون اینقدر بعضی ها متقی شده بودن که گفتن حرام است برای خدا، یعنی اگه برای خدا درس بدن دیگه نباید حقوق بگیری. به گوش امام رسیده بود چه اینا الان اینقدر مذهبی شدن که میخوان حقوق هم نگیرن. یه فضای نابی هم انصافا فضاوه خوب بود، افراطش بد بود. امام فرمودن خوب جمله شنا دقت کن، برای خدا درس بدین حقوق هم بگیرین. خیلی جمله قویه، برای خدا درس بدین حقوق هم بگیرین. حقوق هم بگیرین بعدیش نیست که آدم برای حقوق درس بده، خیلی هم بده. چه اشکال داره که مثلا این زن کوزه آره بینه، مثلا یارو کوزه گره میشنه یه کوزه با حالی میسازه، یه وقت از اینجا بذار بسازم از زیبایی های این خاک را به نمایش بگذارم. حالا میخرن ازش یا نمیخرن، اما این با این کوزه عشقی کرده، خستم نشده، دم غروبم چطور شده، میره نمازش رو میخونه. اما یه کسی هست یه کوزه میسازه که مشتری داره جلب کنه، پول بیشتری بسونه، این هم خسته میشه هم معلوم نیست بخرن ازش، اگر هم نخرن حرص میخوره. خیلی قشنگ میشه زندگی کرد. این روایت ها جاش اینجا. آیا این روایت ها میگه نسبت به چپاول ظالم بی تفاوت باشیم؟ اصلا فرهنگ دین این نیست. ما رأیت و ثروت مغفورت. امیرالمومنین کل شمشیر دادن که حق مسلمین را از گلوی معاویه دردن. اما مسلمین شما بدونید معاویه هم تلاششه بکنید، اگه شما وظیفه دون انجام بدید اون از شما نمیچاپه، اما روسیه میشه. یه خود بحث اینجاش سخته با. ببینید اگه شما نمونش، مثلا اگه ما وظیفه مونه نسبت به خودمون و بقیه انجام بدیم، حالا اگه یک کسی خواست اینجا بچاپه، نفرمان چی میشه؟ میشه میراشرافی. میراشرافی چاپی و یه مرتبه به وقتش ازش گرفته، نوکر بقیه شد. چرا؟ چون مردم وظیفه شونه نسبت به امام و انقلاب انجام دادن. یعنی نسبت این چپاولگره چطور شد؟ برگشتن. ریزکاری داره، منم میدونم، یکی از دوستانم مفصل نوشتن که خب آیا مثلا این باعث نمیشه این ثروت زیادی که از 80% ثروت دنیا مثلا در اختیار 20% بعضی موقعا که میگن 3%، حالا آمارا مختلفه. خب حالا اینجا بحثای دیگه ایه. آیا این آقا ثروت بقیه را داره یا پوز ثروت بقیه را داره؟ ببینید با نگاه آمار دنیای سرمایه داری هم به قضیه نگاه نکنید. نمیخوام من اینجا اصل بحث باز کنم، از عهد من نیست، توان من هم نیست. این روایت ها اون چه میگه ده بگیرید، ولی مطمئن باشید که این روایت ها در راه نجات زندگی شما رانشون به شما داده است. این که یه جا دیگه یه کاری دیگه هم باید کرد، نسبت به عدالت حساس بود، باید یقیار رو گرفت، نگذاش حق مظلوم رو بخوره، اون بحث جداست. اما حالا اگه کسی خواهد حق مظلوم رو بخوره میخوره یا روسیاییش نمیخوره؟ اینجا یخته بحث ظریفه، یخته بحث ظریفه. به مردم معمولی درجه داره، یه بحث مفصلی هست. به مردم معمولی باید بگم حرام نخور. به یه خورده بالاتر که میان میگن آقا در حلال هم زهد پیشه کن. به یه جایی میرسیم میفرماد که اگر خواستی به مقامات عالیه برسی باید به حداقل بس باشی، بقیهش رو تو نمیخوای. حلاله، حلالی که با کسب خودتم به دست آوردی تو بالهو، تو بالهم روایت از پیامبر. خوشا به حال اونایی که از حلال هم دوری میکنن. این که مال جوونا نیست، مردم معمولی نیست که. شما باید برنامه خودتون تو این سیر از یه جای با این روایت ها شروع کنید. این روایت ها دوباره من تاکید میکنم یه کمک خوب میکنه. اینجور نیست که شما با حرص بیشتر دنیای بیشتری داشته باشید. ممکنه مثلا عزیزی بگن که خب رفاه بیشتر، خب اول بحث هست رفاه بیشتر بده یا خوبه؟ اول بحث گاهی پدر بچه‌هاش ندر میارن با این رفاه بیشتر. تو میتونستی 8 ساعت کار کنی؟ 8 ساعت کار کنی؟ محیط خونت را نورانی کنی؟ رزق دم به طور طبیعی میرستی؟ بقیهش هم مطالعه، معنویت، صله رحم. یا یکی از من میشناسم عیالش یه جا کار میکنه، خودش سه جا کار میکنه، چند جا میشه؟ 4 جا. بچهش هم براش کار میکنه 5 جا، اون بچهش هم کار میکنه چند جا؟ 6 جا. همیشه هم موندن چی کار بکنه؟ چون همیشه دن کار میکنه، میمدونن حالا چی کار بکنه. خیلی وقت ندارم رو همین سوال میگیرم اما نه، از همه حالا برنامه ریزی بکنید که اگه این روایت ها راسته، آقا اون رزقی که منو در امنیت قرار میده اون رزق کافیه، من میتونم با اون رزق بستر خونه و فرزندانم رو تامین کنم. همین آقا که میگم میگه که همه جمله شده آتیه بچه ها، آتیه بچه ها، هرچی بهش میگن بابا خب تو که بچه ها دا کشدی، تابستونی هم که بل نمی کنی، هم تو کار بچه ها زنه بید آتیه بچه ها. من نمی آتیه کی پیدا میشه؟ قضاب کن خودش که نعوذ بالله شمر بشه، بچه هاش هم که از خودش شمتر بشن، که اینا میخوان زندگی کنن. بله تو همون روایت هایی که دقت کردیم یه نکته دیگه از میفرمان، اگه رزق یه رزق بود که دنبالت نیمه خب بسته ده، یه رزق هم هست میتونی دنبالش بری. بله وضع خوب میشه، به اصلاح دوچرخه تبدیل میشه به موتورگازی. اما این دومش هم میگه حالا اگه میخوای دنبال اینم بری یه کاری کن حرام میشه نری. دومش اینه منظوره با من دلم میخواد که بتونیم انشاءالله از این روایت استفاده صحیح بکنیم. هیچ وقت این روایت ها کسی نمیگه که برو تنبلی بکن. حالا اگه تنبلی این روایت کرد خب حالا رزقش بهش نرسد میمیرد دیگه، برای چی؟ که وظیفش انجام نداد. میتونه حرفش اینه که مثلا آقا خب پس خدا خودش قول داده اون رزق ما رو بده، رزق آدم رو بده یا رزق سنگ ها؟ تو که سنگ شدی کی بنا شد رزق سنگ را رزق آدم بنه؟ تو که سنگ شدی بنا شد تو وظیفه رو انجام بدی رزق دام میرسه. نه مطمئن باشین این پیرمرد که اینجا نشسته قول دیگه من تجربه‌ام به شما بگم، نه من تقریبا دنبال رزقم نرفتم، میبینیدم که از گشنگی نمردم رزق میرسه. میفرمان که سوال خوبیه، این که بعضی معتقدن در آخر الزمان و شرایطی که اکنون در آن هستیم دیگر به تعبیری اسماء الهی ظهور ندارن یا به تعبیر خدا مرده است، آیا این نوعی یأس نیست؟ نه، این که اینا میگن حرف درست میزنن، میخوان میگن شرایط گاهی طوری است که جمال اسماء لطف الهی نیست. بیان چه کار کنی؟ مگه این طور نیست؟ نه، گاهی بازار ما محل اسم غضب الهی است. اینا نمیگن که یعنی زمان دیگه جنسش اینه، دارن میگن آقا زمانه کاری کرده است که نور لطف خدا جلوه نمی کنه، غضب خدا جلوه می کنه، باعث شده که آدم هر کاری میکنه به زحمت و مشکلات بیفته. این فرمایشات آقایون منظورشون اینه که بشناسید قصه دیگر، با یه جور دیگه مثلا بگیم در روایت داریم اگر این جوان مرگی زیاد شد استغفار زیاد بکنید. یعنی که یعنی روح زمانه به جهت گناهانش مستمردهی آینده نیست. ببینید خدا تا کی منو نگر میداره؟ تا وقتی من بتونم به نتایجی که میتونم برسم برسم. اگه زمانه طوری باشد که دیگه نه من خودم و زمانه همه تصمیم گرفتم بی ثمر بشیم، خب زودتر میمیریم. پس این که میفرمان گاهی روح زمانه از اسماء لطف خالیه، میخوان بگن که بشناس زمانه را، بعد شما زمینه لطف رو فراهم کنید، عبادت، بندگی، انتظار وجود مقدس امام زمانه را برمیگردونه. چگونه با ذکر یونسیه عرفا حقایق را میدیدن و سیر الالله میکردن؟ ما نمیدونیم، اما ذکر یونسیه کار ازش میاد. حالا هر کس چقدر ازش بهره میگیره، شما اون حالتی که به لطف الهی کار میبره. اینا که من دارم برای شما میگم، خودم که میام عمل کنم که پس میخورم. اما بالاخره چی فرمودن؟ که گدای سمج باشید، بیا ای دل که امشب در بکوبی، بیا این بار محکمتر بکوبی. یعنی شما خواهش میکنم، این جمله خوب شد اینا حالا من بگم، شما اینجور فکر کنیم که این راه آرام 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 نتایج آرام آرام آرامی میده، هیچ راه دیگه هم نیست. مثلا ممکن شما بگن مثلا تو امنه اگه مثلا تسبیحات میگی، همین حالا که تسبیحات میگی یعنی مثلا با الله اکبر کبریایی حق بر قلبت جلوه میکنه، با سبحان اللهی حق سبوهی حق نه، اما جدای سمج باید بود، یعنی باید هی بگو یه همینی یکی شد دوباره، یعنی صدها تسبیحات باید گفته یهو خدا یه کلمه بگه بله، بگه به این راحتی میگه، خیلی کبرش زیاده، متکبرون خودش گفت. آخه مگه میشه که به این راحت بگه به این راحتی محل بذاره که دیگه اون بالاها نیست که؟ بله درسته پایینم میاد. این جمله کرد کردم خوبه کرد کردم. ببینید پس اصول داشته باشین تو سلوک، این احساسات بازیه که ما امروز اومده اعتکاف فردا دیگه باید با خدا بشینیم نمیدونم پیتزا بخوریم، این که نمیشه که. نه آقای خبرها نیست، این هم که شنیش نوید مثلا فلان عالم فلان عارف، اون قصه یه لحظه از 60 سالش این شده، وقت ما بقول ما هر 60 سال اینجوریه. نه خوشحال است که این راه بیراهه نبود، الحمدلله والله این راه امام علامه طباطبایی بیراهه نیست، خدا میدونه، ولی خیلی راه ها دیگه راه های درست نیست، نتیجه نمیده. در این که ما به این محکمی مستواری دلگرم تو این راه هستیم، به جهت اینکه اون مطمئن نیست سیر نتیجه میده، اما این که حالا با اطمینان میگه الله اکبر مساویه شهود است نه، ولی یقین بدونین این راه نتیجه میده، نمیذارن ما دست خالی بریم ابدا، من به شما اطمینان میدم، الا اینکه خودتون راه رو اشتباه رفته باشین. اگر که نیستین الحمدلله، اون جلسه هم اصلا فارسم، اگه مسیر ولایت هست مطمئن باشی، اگر هم مسیر ولایت نیست، این خودی عبادت به جنید. پس این حال و ذکر یونسیه را شروع کنید، بگو احوالات دونه تنظیم کنید روش، هر کس در شرایط وسط خودش برنامه بریزید، انشاءالله نتیجه میگیرید. احوالاتش هم که پارسال عرض کردم چه خودتونه، چون یونس علیه السلام تنهای تنها وسط دریا در شکم ماهی، والله من شما همونقدر تنهایی، چی میتونه چی بکنه؟ اینا خیلی جهل است که ما فکر کنیم ما غیر یونس و وسط دریا، هیچی، نه مال نه زندگی نه بچه، اینا هیچ کدوم کار ازش نمیاد. خب بعدم میگون چی؟ لا اله الا انت، یعنی عبودیت از من به تو، اطاعتم از فرمان تو، لا اله الا الله صحبت کرد، سبحانک اینی کنت من الظالمین، ما خواهد ما من ظالم، یعنی حق عبودیت رو ادا نمی کنم. فرمودن که طرز دعا کردن صحیح کلیاتش همینه که هست. اجازه بدین مفصلش رو بحث نکنیم. بله اینم سوال فرمودن که با توجه به مبحث رزق، حالا اگه کسی تلاش بیشتر بکنه آیا بیشتر به دست نمیاره؟ چرا؟ بیشتر به دست میاره، اما این رزق خودشه یا نه؟ اینم خوبه دقت کنید. ببینید امیرالمومنین میفرمان که رزق تو برای مسوا، برای آباد کردن قیامتت باید باشه. حالا اگه بیشتر تلاش کرد، دو حالته. یه وقت تلاش بیشتر میکنی، شرایطش خود به خود فراهم شد که به فقرا برسی، کمک به مؤمنین بکنی، خب این که خوبه که تلاش بیشتری نمیخواد. یه وقت نه، میخوای که بیشتر داشته باشی، بازم طور نیست. فقط حواست باشه این بیشتر داشتن به اندازه کمتر داشتن آبادانی قیامت نشی. خدا میگه ما که بخیل نیستیم، اما این که آیا فرهنگ دینی اینه که انسان تلاش کم کند برای اجتماع؟ نه، اینه که انسان تلاش کند برای آوردن رزق بیشتر؟ نه، تلاش کند که فقیر باشه؟ ابدا. تلاش کند که کفاف داشته باشه؟ آره، تو روایت ها بود، نمیدونم بود یا نبود. کفاف بهترین لطف خدا کفاف است، یعنی اون چه آدم نیاز دارد رو به راحتی در اختیارش باشه. این سوال نمیدونم چون چند بار شده است، مشکلش کجاست که بالاخره فهمیدن که مثلا میشه که خب مرجع تقلیدمون رو عوض کنیم، یا مثلا اگه اعلم نیستن حس میکنیم اعلم نیستن، اگه مطمئن باشید یا حتی احتمال بدین اعلم نیستن که خب میتونید عوض کنید. اگه شک برین همینطوری بخواید عوض کنید، اینه که اختلافیه است دیگه، از عهده بحثای منم خارجه. بله این سوال ها آسونه است، میشه میگن اگه آدم رو میخواد عبادات چه بکنه، مثلا مفاتیح بخونه یا نماز بخونه، اگه ناتوانست میتونه نشسته و خوابیده بخونه. بله اینا آسونه. چگونه میتوانیم از وسوسه های شیطان رها بشیم؟ باید دستگیره های شیطان رو یک کاری کنیم دستش نده. دستگیره های شیطان، یک، آرزوهای بلند. آرزوهای بلند آدم برنامه تو زندگیش داشته باشه خوبه، اما آرزوهای بلند، آرزوهای بلند منظور دنیایی دیگه. مثلا طول العمل، طول العمل خیلی کار داره. شیطان عموما از آرزوهای بلند بازه که خب انشاءالله شما مهم بشید، خانواده به شما افتخار بکنن، نمیدونم آدم مهم میبشید، اینا بده. بکنم حب دنیا، خب دنیا بد جوری دستگیر شیطان نیست. دنیا در حدی که من زندگی کنم مهم نیست، میخوامش چه کنم. یکی هم حب نفس، حب خود، اینا دستگیرهای شیطان نیست. در روایت داریم شیطان نقب میزنی، میاد تو روح آدم، اگه این کچه پس کچه دستگیره دید میگیره وامسته، اگه ندید میگیره. آقا یک کاری کنیم دستگیره دست شیطان بدیم. این که میفرمان چه کار کنیم که این ایمانمون تازه بمانه، خواهش میکنم این سوال رو دقت کنید. من یه سوال از شما دارم، اگه این قرآن چیز مهمی نبود 23 سال پیامبر صدمه میخوردن برای این که اینا برسونن به ما، اگه اهل البیت چیز مهمی نبودن پیامبر اینقدر به ستمه مینداختن این اهل البیت؟ حتما شما میدونید وقتی قنداقه حضرت ابو عبدالله را دادن دست حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، شروع کردن گریه کردن و گفتن برای من سخت است یا ابو عبدالله، برای من سخت است. باید خودم میپرسید سخت است برای اینکه خیلی حسین آدم خوبیه، یعنی چرا؟ قبول داریم پیامبر میداند که برای حفظ اسلام بهش گفتن باید این زیر سم اسبات تکه تکه بشه، حاضری؟ گفتن که نه، گفتن قربونت برم برام سخت است، چون تو خیلی خوبی اما پذیرفتم. آیت الله حسینی تهرانی یه نکته خیلی خوبی در ذیل همین آیه بلغ ما انزل الیک میگن، من خیلی خوب دیدم. میفرمان، خوب دقت کنید، میفرمان پیامبر با این جمله تمام تکه تکه شدن فرزندانش رو دید ولی پذیرفت. وقتی گفتن بلغ ما انزل الیک، یعنی دید که دارن میگن که با این دین فرق امیرالمومنین نمیشکافن. شما نمیدونید چقدر سخته آدم یه وقت دوستش رو سرش میبرن، یه وقت کسی که به خاطر این تمام فوشا رو داره میشنوه. امیرالمومنین سر چی کشتن؟ سر پیغمبر کشتن؟ بهش بخواد جور به امیرالمومنین چی بود؟ این خیلی سخته. یه وقت یک کسی را میکشن دوست آدم، یک وقت برخاطر آدم اونو میکشن. نمیفهمه که مظلومیتش میگه برخاطر من کشتندش مثلا، این خیلی سخت تره. حالا اونا برای اونا یه قاعده دیگه میخوام عرض کنم که ببینید آقا، پس این دین خیلی قیمتی بوده که اینقدر برایش سخت میخوردن. میشه که ما از کنار این دین رد بشیم و زندگیمونا با این دین کنار هم آباد نکنیم؟ من به دوستان خودم همیشه عرضم همینه که عزیزان من، آخه این قرآن و این روایت رو آوردن که ما باش زندگی کنیم، حاشیه چرا؟ سوال شما هم همینه، فرمان که چه کار کنیم که این آباد بشه ایمان؟ با قرآن روایت آباد میشه. دستور العمل آیت الله و حجت حفظ الله را یادون نره. فرمودن روزی یه روایت بخون. من راست چه بگم؟ به ریابم هست بگم. تجربه عجیبه، ما گاهی کلی بحثای اخلاقی نمیدونم فلسفی عرفانی میخونیم، چیزی خوبی هم هست، بعد مقایسه میکنیم با یه روایت که خونده تو عمل. من نمیدونم این چه سریه این روایت، یعنی تو عمل گاهی یه روایت فوق‌العاده نقشش بیشتر از کل بحثای عرفانی و این چیزا که اونا هم خوبه، نمیخوام بگم. حضرت آیت الله وحجت همینه، میگم فرمان که شما روزی یه روایت بخونی، بعد از یک سال، الان من شک از من نیست، نمیدونم یک سال شش ماه اینا تفسیرش رو ببین. ها یک سال نیستم. من توصیه میده سوال کردن همینجا میگم بنده توصیه‌ام اول، حالا چه همون کتابی که آقا فرمودن چی بود؟ آداب العشره چاپ شد اسم عنوان چی؟ به اسم چی چاپ شده؟ جهاد با نفس. بله خیلی خوبه. چه همین حالا مثالشون اینا زدن، اصول کافی به خصوص کتاب کفر و ایمانش قسمت دوم، این که اصول کافی قسمت اولش رو برای دفاع از مقام امامت تنظیم شده. شما الان خیلی مشکل ندارین از این جهت، اما اون قسمت دوم کتاب کفر و ایمانش خیلی عالی، روایتش فوق‌العاده است. یکی همین کتاب تحف العقول، تحف العقول خیلی کتاب عالی است، زحمت کشتم. و همین کتاب، همین جزوه شیعه ما یبن الجنده از اونجا تنظیم شده، یه دستور و عمل کامل برای نجات است. پس انشاءالله از این به بعد آقا کاری نداره، اینا رو از حالا باید تنظیم کنید زندگیتون. یه جلسه دینی هفته یه بار داشته باشید، یه تفسیری، یه روایتی دوره هم بخونید، هر روز یه روایتی و هم دوره هم بخونید. من دیدم خواهر و برادر این کارو کردن، خودشون میگن، میگن بعد از دو سه سال حالا که نگاه میکنیم میبینیم روایت بیشتر کار ازش اومده، روایت آیه منظورمه، یعنی حالا یعنی اون میاد عجب اون روایت ها کلی ما را کنترل کرده و نگه داشتن. فرمان مثلا دوست داشتن همسر، بچه، پدر، مادر چطور است؟ سوری نیست. امام حسین فرمان که من اینقدر این رباب را دوست دارم که خونه ایم که رباب توش زندگی میکرد به خاطر رباب دوست دارم. اما همین ربابا گذاشتن رو وسط کربلا رفت. هنر اینه، مگه میشه آدم بچه دوست نداشته باشه؟ رباب در کربلا مگه نبود؟ خب گذاشتن بشه رفتن. محبت جا خودش، بندگی خدا جا خودش. بله این سوال خوبه، اما ما کار نمی کنیم. میگم که اگه میشه رو دعاهای ماه رجب کار کنیم، واقعا کار خوبیه، شما این کارا بکنید. دعاها خواهر برادران با یه دعاوار درس گرفت، ان شاء الله آینده آماده باشید. سوال کردم چرا اعتکاف قبلا اینقدر پرشور نبود، چی از اسلام مونده بود، میخواین رضاخان اسلامو نگه داره؟ خب الله یواش یواش بیاد. من امید دارم به آینده، فوق العاده بنده امیدوارم، ادله ای هم برای خودم دارم. یعنی خب معلوم است داشت اسلام میره آروم آروم، نه تازه اولش از اعتکاف اینا نیست، اعتکاف یه چیزیست هنوز پیدا نشده، اعتکاف دیگه باید بیاد، اینا شروعه. مثل همون ذکره که عرض میکنن، چون ما هی ذکر میکنیم ذکر میکنیم، یوها ببینیم یه ذکر شروع شد. همینجا طوره یادم بیاد اینا بگم، انگار پارسل هم عرض کردم، مرحوم حسین قلی همدانی میگن که نمیشد اون که میخواستم نمیشد، اومدم وارد شدم دیگه دارم پی میدن جلو، نمیشه. یه دیگه یواش یواش گفتم انگار نمیشه، داشتم مایوس میشدم، دیدم یه کلاقی جاته بودم توشه مدرسه، دیدم یه کلاقی یه تکه نخشک رفت زد تو حوض، اومد انداخت پای حوض، آهی نوک میزنه بشه، بعد دید نشد، دوباره رفت دوباره لخت خیسش کرد، دوباره اومد دوباره نوک زد، دوباره رفت لخت خیسش کرد، بعد شد خورد شد نوک زد و بود. ملهم شدن که قصه ای تو این، خسته نشد. کلاقه مأمور بود است که چه کار کنه، میگه حسین قلی همدانی گدای سمجی باش. این چه میفرمان؟ نه ما شروع کردیم، انشاءالله شما بعدا این دعاها، دعاهای ماه رجب خیلی خوبه، خدا به من شما توفیق بده اینا رو درس بگیری، درس میگیری، بعد از درس چه کار میکنیم؟ شروع میکنیم معاشقه کردن، آروم آروم اون میشه که باید بشه، ولی هنوز اینا مونده. شما بدونیم همه چی اسلام تأکید شده، آیت الله جوادی حفظ الله تعالی همه اصرارش رو که بابا این دعاها باید درس بشه. بله فرمودن برای درمان بیماری های روانی چه کار کنیم؟ خودتون میگونه الان ذکر الله تطمئن القلوب، فقط همین. عزیزان نبیدونم اون بحث کتاب آشتی با خدا بحث تذکرش داده شده است. خب من دارم شما را خسته میکنم و خودم هم خسته میشم. منظور از جمله وجود مقدس پیامبر که خاص نمیتونم بخونم حالا. ها خوبه، فرمان حضرت فرمودن، آره این روایت، اگه خواست خودت را بر خواست من مقدم بداری اموراتت را پریشان میکنه. خب آره امروز چرا جامعه پریشونه؟ خب برای اینکه میگه حرف من، امروز چی حکومت میکنه تو جوامع نظام سیاسی اقتصادی؟ من، منیت، خدا حکومت نمیکنه، روز برزن بسه، بی خودم فایده نداره. باید برگردید، ما هم تو نظام اسلامی که برنامه ریزی میکنیم، برنامه‌مون انگشت اشارش به این است که یواش یواش خدا بر جامعه حاکم بشه تا نتیجه بگیریم. بله سوالایی هست که میگه اجازه بدین من همطور نگه دارم، واقعا سوالات زیاد بود، عذرم میخوام که نشد جواب بدین. فقط یه سوالی که میترسم یس بیاره عرض میکنم، فرمان که ما مثلا اگه بخوایم دعا کنیم باید خیلی خوب باشیم که دعا کنیم؟ نه، ما در اندازه که مطمئنیم خدا میشنوه و ازش هم کار میاد دعا میکنه. حالا استجابتش حتمیه، ظهورش مصلحت میشه، قبوله؟ خدا بیشتر میشنوه یا ما؟ فقط خدا میشنوه. دعا یعنی خدا یا من میدونم که تو میشنوی، این کارم ازت میاد، بکن. ولی این که حتما میکنه حرفی نیست اگه شما از خدا بخواد، اینکه ظهورش مصلحت نی. من خودم یادم از که دعاوایی میکردم که اگه مستجاب شده بود داره خیلی بدبخت شده بودن. نه شما دعا بکنیم، واقعا اینا بحثش حالا دیگه آخر بحث شد، نمیتونیم درست بحث کنیم. مطمئن باشین خدا دوست داره که شما دعا کنیم. زیباترین دعاوام هم دعایی که از طریق معصوم صادر شده. با تمام اطمینان دعا کنید، یک کار ازش میاد دیگه، تو ماه رجب هم که دیگه نورون علانور کار ازش میاد. دعا کنید، دعا کنید، چرا استجابت نمیشه، راضی بشین به این که هرچی خودش میخواد. خدایا به حقیقت امیرالمومنین ما را از نتایج عالیه‌ای که در ارتباط با اعتکاف و ارتباط با خودت نصیب اولیاءت میکنی ما را محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.